سنار رحمه باشیم. این بلنگوه؟
بلنگو هم هست. بلنگو خواستم بذاره؟
نیازهای جدید رو وارد کردیم. خیلی ممنون. من حقیقتاً استفاده کردم از بحثای حاضری فردو. اون جلسه دو جلسه هم درشون هم عرض کردم که احتیاج داریم به گفتگو و کاری که نمی کنم یعنی دانشمندان ما فرش اون خلو در مجلسون هم اهل گفتگو نیستم. من یه موضوعی که بگم حالا برای تولید علم اقتصاد در خود غربی کتابی رو ما در مقطع دکتری می‌خونیم به عنوان درس زمان تخصصی. این استاد با این کتاب آورده بود، کتاب اقتصادی انگلیسی که اینو مثلا فرض کنید که محور درس زبان تخصصی چی بود. سال 1981 یک دانشجوی دکتری اقتصاد در آمریکا رفته بود و با یه تعدادی از اقتصاددانهایی که اون زمان زنده بودن که جایزه نوبل گرفته بودن، اما دیگه جامعه بود، روبر بود، نمیدونم فکرم استگلیتز بود، حتی این آدم های خیلی سرشناس بزرگ آمریکایی صحبت کرده بود و یه گپی زده بود و اینها رو مثلا پیاده کرده بود که همون یه کتاب هر اقتصاددان رو یه فصل مثلا 10 صفحه 15 صفحه. من مثلا حالا از این سوال کردم که چند تا بچه داری و چطور شد اقتصاد خونی این حرفا، رسیده بود به اونجا که اون نوآوری علمی رو کرده، مثلا این نظریه داده، اون نظریه شده مثلا مثلا جایزه نوبل گرفته بودش. خیلی برای خود من عجیب بود. ما فکر میکردیم مثلا یک تکرات مثلا آسمانی، یک اتفاقاتی افتاده، یک الهاماتی شده، یه رعد و برق زده اینا، این نظریه خلق شده تو مغز این قرار گرفته این رفته جایزه نوبل گرفته. اغلبشون اینجوری توضیح میدونم. گفتن که من داشتم فکر میکردم به خودم چیز مثلا مصرف اینا این مدیگیریانی برای مدل مصرفش نوبل میرفته. حالا حرف خیلی ویژه هم نزدن ولی نظریش رو از نوبل میرفته. من گفتم خب به نظرم میرسه تو ذهن خودم که این مصرف اینطوری شکل میگیره، این درآمد اینجوری اثر داره فلان. چیکار کردم؟ یه باری که مثلا با دو سه تا همکارامون توی دانشکده بودیم، گفتم یه قهوه با هم بخوریم. من همونجا نظریه‌مو گفتم. گفتم نظر چی؟ من چی فکر می‌کنم؟ اونم یه چیزی گفت و فلان اینا، یه ذره پخته‌تر شد. یه مقاله 3-4 صفحه درست کردم. رفتم به در و دیوار زدم که آقا اقتصاددان و اساتید دانشجو، بیاید فلان ساعت فلان کلاس، من می‌خوام در مورد موضوعی که به ذهنم رسید صحبت کنم. رفتم اونجا و صحبت کردم. 10 نفر، 5 نفر، 3 نفر اومدن. معمولا اینجوری بود، اینا 300 نفر اومدن، 5 نفر. این بحث رو مطرح کردم و نقد و مثلا یه دو گفتم اینجا شلطه، اینجا درسته، حالا یه چالشی کردم. بعد اینو کردم یه مقاله به اسم ورکینگ پیپر میکنم، یعنی روشتم ورکینگ پیپر، یعنی این هنوز مقاله چاپ شده نیست. اینو آماده کردم، مثلا شد 20 صفحه 25 صفحه و توی یه فضاهای منتشر میشه که در معرض عمومی قرار میگیره. بعضی وقتا بهشون استناد هم میشه ها، ولی مثلا مقاله ISI یا فلانشی نیست، اون ورکینگ پیپر یه کار علمی کرده ولی نیمه کار است. دیگران میاد روش نظر میدن و بر اساس اون بازخورده که گرفتن مقاله رو تکوینش کردن توی ژورنال مثلا معتبر رفت چاپ شد و رفت در معرض داوری نوبل قرار گرفت، جایزه نوبل گرفتن. حالا بعدش هم حالا به تبع این بحثی که کردیم اونو یک کتابی هم نوشتیم و سر کلاسایی هم رفتیم تدریس کردیم. یعنی واقعا حرفای اساسیشون رو تو گفتگوهایی که بین خودشون در واقع شکل میگرد میومد پخته میشد، هیچ ابایی هم نداشت که یه حرفی بزنن که همکارشون یا دانشجوشون میگی که عجب حرف مسخره‌ای زدی. خب اصلا شما اینجوری میگه ما متاسفانه از این جهت ضعفه. ما خودمون تو دانشگاه امام صادق اساتیدمون تک تک نظریه دارن، حد زنه توی موضوعی، ولی هرگز نمیان بگن که آقای فلانی بیا بشین یه چایی بخوریم، من همچین نظری دارم، نظری چیه؟ یا تو دانشجو همه از این میترسن که نقد بشن و مثلا بگن که حرف غلطی بود. یه تقریبا یک سال و نیم پیش بود ما یه بحث واسطیم عنوان انقلاب اقتصادی دانشتون شنید، اومدیم گفتیم که ما یه جور دیگه باز فکر کنیم در اقتصاد. یه جور دیگه سیاست گذاری میکنه. بعد یه حرفایی زدیم که با نرم عمومی متفاوت بود. مثلا از اونمون یکیش که خیلی مثلا چالش برانگیز و بحث‌برانگیز و بعد در کارگاه زمین بود. اما زمین پول کشاورزه خودش هر کاری دوست داره باش بکنه، میخواد روش خونه بسازه، ویلا بسازه، میخواد کشاورزی کنه، میخواد کارخونه بسازه، میخواد پرورش شتورمرغ بزنه، در اختیار خودش. خب خیلی بحث و درگیری اینا زمین کشاورزی رو نابود میکنه فلان میکنه. در نهایت من گفتم که من به اون هدف اصلیم رسیدم که یه خورده تاب و شکنی میکنیم، یه جور دیگه به مسائل ورود بکنیم. همون ایام حالا من نمیگم نظرمون خیلی، حالا ما بحث دیگری هم داشتیم تو خودرو داشتیم، تو بانک داشتیم، تو موضوع دیگه، شکستن کلیشه های فکری که آقا فقط اینجوری میشه به برنامه ریزی کرد. تو اون کلیشه ها ما اگه گرفتیم یا غربیه گرفتیم، کتاب های همین رومر و استیتیز اینا رو خوندیم، بعد اون رو بودیم تبدیم به سیاست، بانک مرکزی اون همونجوری فکر میکنه، وزارت اقتصاد بود، وزارت سمت این همون مطلی برمون. یه شوکی وارد بکنیم، یه جوره دیگه فکر بکنیم، بعد همه در روی این فکر متفاوته صحبت بکنم. همون بحث در کاربری و زمین، چند تا دانشگاه به من فیدبک دادن که موضوع رفت کلاس دکتری، یعنی استاد درس دکتری با دانشجو دکتری روش بحث میکردن، اساتیده بودن موافق بودن، میگفتن این هفت درست منطقیه، اساتیده بودن مخالف بودن، یه بعضی درگرفت. این بحث اینقدر جدی شد که سازمان امور اراضی زمان آقای روحانی بود دیگه منو خواستم که آقا پاشو بیا ببینیم چیه حرفه. زنگ زدم از طرف خود رئیس سازمان که معاون وزیر جهاد که آقا پاشو بیا. گفتم من برای چی باید بیام؟ من کارشناسی بیش نیستم، یه حرف بزنم. فقط یه توییت کرده بودم، این اتفاق خواسته دارم نخورده بود. گفت نه آقا کشور به هم ریخته، پاشو ببینم این داستان چیه. رفتیم اونجا و معاونش بود و چند تا مدیر کلاش و اینها، بعد گفتن که یه چند تا اسلاید به من نشون دادن که آقا این زمینه کشاورزی از این رفته، همه رو ویلاسازی کردن، اونجوری کردن، اونجوری کردن. بعد تو اومدی تو این شهر همچین حرفی میزنیم. من گفتم خب حالا اینم یه حرفی در کنار برای هم، یه سری استدلالات دارم. نیم ساعت برایشون استدلال کردم. تهش این بود، باز من نمیگم حرفم درسته. من اعتقادم برای اینکه باید بحث رو باز کرد، اجازه بذارید که بحث بشه. بحثام رو که کردم، این دوستان حالا به یه جایی رسید که جواب نداشتن. حالا ممکنه بعدا رفته باشن فکر کرده باشن جواب پیدا کرده باشن. مثلا یه بحثش این بود که با تمام پولی که در کشور سر به ساخت و ساز کنیم، بیش از 1% زمین کشاورزی ساخت و ساز نمیشه. اینجوری نیست شما فکر کنید که ما الان گفتیم که تغییر کاربری آزاد به 50% زمین کشاورزی تو ساختمون ویلا و این از این جنین پوی از این جنین منابعی در کشور وجود نداره. فوقش 1% متعرض کاربر خواهی میشه. و توضیحاتی که دادیم برگشت معاون سازمان کارم در خونده یا هم بود و مجدد سازی بود. گفتم خب حالا این نظر ماست. گفت که خواهد هیچ کس دیگه این حرف رو نمیدی. هیچ اقتصادان دیگه همچین نظر ندارد. گفتم بالاخره هر حرف جدیدی رو یه نفری اولین بار گفته دیگه. و بعد مثلا اومده تبدیل به نظریه شده. این مسئله که بعد خیلی هم با حجمه کردن جریان اصلاحات ما رو با خواهی تکسار کردن و ما بگیم که شما چه حرفی این چه حرفی که دارید میزنید به خواهی بود جرعت نمی کنم اندیشمند ما حرف بذارم بگم آقا من یه مدلی بودم این مدل آجای مدل متفاوته یه مدل هیچ جایی دیگه نشیدم ندیدم این مدل تحلیل کردن نمیدیم بگیم که مثلا من یه مدلی برای خودم دارم یه جوری دارم فکر میکنم و این باعث میشه که ما دچار یک رکودی هستیم. و تهش الان مثلا تو دولت وقتی ما نشسته میخواد برنامه‌ریزی کنیم سیاست گذاری بکنیم صرفا مبتنی بر محکمات میخوایم حرف بزنیم و محکماتمون چیه؟ اون که کتاب اقتصادی غربی نوشته شده تو اقتصاد خورده کلان نوشته شده. بعد این که آقا بالاخره خودرو رو توی بورس عرضه بکنیم یا نکنیم. خب به هر حال در دنیا میگن که خود رو عرض کردن تو بود خوبه دیگه پس بکنه بکنه آقا دنیا ما چی میگیم؟ ما حرفمون چی؟ همون حرف دنیا رو بریم اشاره کنیم. خب بریم اقتصادان آمریکا رو برداریم بیریم اون رو بذاریم وزیر اقتصاد. خب که از این جهت سوادون در مورد بیشتر نیست که وقتی میخوایم مبتنی بر اون پارادوکس بکنیم. بعد این پارادایم شکل نمیگیره. تو بحث اون اسلامی را نیدیش رفت. حضرت آقا اومد و بنیانگذاری رو کرد که مبتنی بر اصول اندیشه اسلامی بیاد و بحث و گفتگو شکل بگیره رو موضوعات اجتماعی، یعنی مسائل اسلام و دین رو که خب ذاتاً مبانیش انتزاعیه، دین در بستر رفتار اجتماعی و تحلیل رفتار اجتماعی و سیاست گذاری دوتا نشست هم گذاشتن. خاطرتون هست یه نشست روی آزادی گذاشتن، یه نشست روی عدالت. خودشون نشسته
سه تا نشست شد.
سبون چی بود؟
نه نه خانه خود اصل اوبو هم یکی بود اول اول
درست دارت اون زن هست یه آقای همین آقای بانکی پوری این رو میتونش بود. من حالا عدالتش رو یادم نشستم شنیدم کلن که مثلا چی داشتن میگفتن اینها. خیلی جالب بود خروجی، یعنی فضای کلی بحث عدالت مطرح شد که خیلی دیگه اونجا چون آقا بود دیگه به خودشون جرأت دادن حرفشون رو بزنن، یعنی هر نظری در مورد عدالت دعوت کرده بودن دیگه، طرف نمیتونست که حرف نزنه. آقا خودش نشد آقا بگید بیرم عدالت چی هست اصلا. خروجی اون جلسه این بود که آقا جان ما عدالت رو نمیتونیم اجرا کنیم، داره که خیلی تشدد آقا هست در عدالت و هر یه تعریفی داره، وقتی تعریف ها و این رو متفاوته. خب حالا فرض کنید که شما میخواید چراغ راهنمایی رو قرمز و سبزش رو مبتنی هم به یاد عدالت تنظیم میکنید. خب من یه نظری از عدالت باید داشته باشم، قدم به قدم بیام عملیاتش کنم تا به چراغ قرمز برسم، تا به نیت سود بانکی برسه، تا به مثلا مدیریت منابع بانکی مرکزی برسه، تا به جاهای دیگه به برسه. خب وقتی که ما در چارچوب اصلی اینقدر اختلاف داریم چیکار میکنیم؟ از اون باقا راه گشایی کردم. تو صحبت آخری که خودشون کردم گفتن که خب ببینید، من مضمون رو دارم معرض کنم، شما بعد اختلاف نظر دارید، تو این فاز دنبال اجماع نباشید، که نه ما حتما باید به یه موانی فلسفی واحد برسیم، همه ما روش قسم میکنیم بعد شروع کنیم نظامات اجتماعی رو بر اساس اون چیدن. نه، دنبال اجماع نباشید. یک مفهومی، یک تعریفی، یک مثلا تعبیری از عدالت وجود خواهد داشت که یک اکثریت قبول دارن، 60-70% این رو مثلا قبول دارن، من 20-40% هم این رو قبول ندارن. اونی که اکثریت قبول دارن و مبنا قرار بدید بر مبنای اون شروع به نظام سازی کردن. مثلا یک بانک عادلانه، بازار عادلانه، تعبیر خودم بازار عادلانه میگونم، صنعت عادلانه، یارانه های عادلانه، بر اساس اون مبنا بچینید بیایید بالا ساختمون رو، ساختمون عدالت رو، و اصلا نگران نباشید که ممکنه که ما مثلا چند سال دیگه این چیزی که اکثریت قبول داشتیم تغییر میکنه. اگر تغییر کرد اشکال نداره، خراب کنید بر اساس اون مبنای جدید دوباره بسازید بیایید بالا. من خودم تعبیرم اینه که آقا دنبال جامعه سازی دیگه، رهبری کلان میکنه جامعه رو. حرفش اینه که اگر اکثریت در فضای گفتگو و اول باید حرف بزنیم اختلافمون سر چیه، اکثریت به یک جمعنی برسن به احتمال زیاد درسته. من حسم از اون بسار تحبیل آقا اینه. البته بعد از اینکه رفت و برگشت کردن و با هم چک و چونه هاشون رو زدن، آنچون تو این فضای چک و چونه زدن ها خیلی نظرشون تغییر میکنه، اصلاح میشه. یه حرفی زده مثلا ما 5-7 داریم، وقتی این صاحبان 5-7 یه فضای آرام منطقی اخلاقی اقلایی میشینن صحبت میکنن، احتمالا به صورت خودکار 5 میشه 3 تا. یه دو تاشو میگن ها من الان شدم طرفدار این نظریه، این نظریه از نظریه ما بهتره. خب یا مثلا نظریه های بینابینی شکل میگیره که نه اینکه خواسته باشم با هم به زور به توافق برسم، این فضای عقلانی و تحلیلی رو به توافق نزدیک بشه. لذا اگر خواب میگه که این خیلی این اقدام خوبیه که و لازمه، نما اقتصادان ها بود حتی اقل اینه که در صورت نظام و دردی هستن این رسوحان رو نمید. من شخصا استعمال میکنم از این رسول گفتی گوه رو این بحثه این لذا این جلسه هم برای من خیلی جلسه آموزنده میتنید با یک نگاه متفاوت، نظامی متفاوت مواجه شد. خب طبیعتا ممکنه که دکاتی هم وجود داشته باشه توی دهد و نگرد. این سگانه‌ای که شما مطرح کردید که خیلی جالب بود، این چیزی در نظام سرمایه‌داری داره می‌گذره، اون نفوذ تکنولوژی اسلامی با این جریان داشته و گام بعدی که مطرح باید برداره. بخش اولش به نظر من یک ابتکاری در تحلیل بود که نظام سرمایه‌داری مثلا چیزی دیگه اندیشه‌ای درست می‌کنه و نظامات رو فقط البته خب این یک زاویه نگاه هست، مثلا زمانی دیگه دیگه هم میشه این مسئله نگاه کرد، ولی به نظر من این کم اشکال دیدن این زاویه رو. حالا مثلا نکاتی ممکنه باشه در جزئیات خیلی اهمیت نداره، مثلا اینکه لزوما اینها مثلا تحتی سر صادرات نمیرن، مثلا مسئله ارزششون تحت تاثیر اون نظام اقتصاد سیاسیشون گاهی متفاوت بوده، مثلا اقتصاد سیاسیشون مثلا یه وقت ما خودمون رو برمان یعنی اقتصاد بیرون بزن و اقتصاد سرمایه داری رو در حال یک کشور متوسط در نظر میگیریم، در این که خب این دنبال تثبیت ارزش یکی مثل آمریکا که در رسول متفاوت داری نیست اتفاقا. الان چینی که مثلا اومده وارد بازی شده اتفاقا دنبال این که ارزش نره بالا بیاد پایین، ما وقت میگیم تثبیت یعنی مثلا ارزش پول ملیش تقویت بشه، در چند مقطع مکرر چین خود ارزش کجا و ارزش پول ملیش رو کم کرده و اینکه صادراتش رو سفید و کنون کار دیگه میکنه. اینا بخوام بگم در جزئیات بالاخره نکات ممکنه مطرح باشه که خب حالا اهمیتش هم خیلی نداره، ولی کلا این نگاه به نظر من نگاه قابل ملاحظه بود، قابل تأمل بود. سیستم غربی ما با این زمینه و کنیم یه همچین فرایندی رو داره میتنی میکنم. اون بحثه که در اصلاح با انقلاب اسلامی هم داشته به نظر من بحثه جالبیه و اصولا و مبنان درسته. که خب انقلاب اسلامی اومد یک ارزش های دیگر رو وارد کرد، یه ذره با نظام سرمایه‌داری درگیر شد، مثلا در مقوله فاصله اخلاقیات اقتصادی که بعد منجر میشه که شکاف تناقض ناهمخوانی طبقاتی کمتر بشه، همون که شده دیگه. ما الان نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول قبل از انقلاب 26 برابر بوده، الان 14 برابر کمتر شده، این 10 درصد بالاتر. این البته سال خیلی بهتر بود، خیلی بهتر بود، خیلی کمتر شده. البته در 8 سال گذشته متاسفانه چون نگاه دوباره برگشت به نگاه غربی، ما دوباره از اون بدتر شدیم، ما تا 12 برابر کم شده بودیم. تو 8 سال گذشته دوباره 12 برابر بود، 14 برابر کم شده بود. زنجیره چینی تو 37 سالم کم شده بود که همین معیار فاصله طبقاتی دوباره رفت تا 40 سالم 40.5 سالم یعنی تو دولت های روحانی متاسفانه نفع افتاد. اون مسئله افزایش حقوق کارگران که پارسال افتاد 1 سالم ضریب چینی کم شد دوباره. بعد نظام یارانه ها که اصلاح شد، اصلاح حالا به معنی مردم شدنش این ها اتفاق افتاد، تقریبا اونم 2.5 تا 3 سالم پیشترین شد که ضریب چینی رو کم میکنه، به خاطر اینکه بهره‌مندی افشار کم درآمد از یاران ها خیلی کمتر بود نسبت به بهره‌مندی افراد پردرآمد. به عنوان مثال حالا تو تلویزیون اینا عدد و رقم مشخص و دلیل ما داشتیم ازش و داریم تو تلویزیون گذاشته پخش میشد، مثلا ما وقتی یاران ها میاریم یک کالا میزنیم مثلا یه موه یاران رو مر داریم، چرا تو بیه نهاده های دامیه نهاده های مرگیه، خب منی که مر بیشتر میکنم از اون یارانه بیشتر بهره. مثلا صحبت میشد با اونی که با شهر نشسته بود، شما ماهی چقدر ماه میخوانید؟ با جوجه کمبوری که تو کور میرن میخوانند و مهلینی ها شروع میزن پالا میگم شد مثلا ماهی 15 کیلو 20 کیلو پایین شهری بودن تو چقدر ماه میگم بزو من ماهی 1 کیلو فقرا که مثلا میگم من میگم ماه میگم پای ماه میگم فقط. خب وقتی که این یارانه ما اومد در واقع توضیح شد بین همه، اون کسی که یه دونه پای ماه میخورد حالا مثلا 50,000 تومان یارانه گرفته، اون کسی هم که 20 کیلو مرغ میخوره اونم 50,000 تومان یارانه مرغ گرفته، حالا این با 50,000 تومانش میتونه 1 کیلو مرغ رایگان بخوره، اون 50,000 تومانش هیچی نمیتونه بخوره، پول شده. و لذا یک بسلا تعادلی این قضیه برقرار شد که الان من تو این بحث یارانه گرفتن میگم که عرض میکنم منجر به این شد که ولیجینی بهتر بشه. البته اینکه در نهایت امثال ولیجینی سرجم، یعنی این دو تا سیاست دستبردی و یارانه ها ولیجینی خاص تماعات رو بهتر میکنه یا نمی کنه رو الان نمیدونیم. باید باید سی سال بعد 1400 رو محاسبه کنیم. علت این هم که به شک افتادیم حسابی تورم سنگینی که امثال اتفاق افتاد. یعنی در این تورم که تقریبا 46 درصد تقریبا و خب عوامل مختلف روش مؤثر بود، از جمله جهش ارزی که متأسفانه هم ادامه داره همینطور که بهتر از داره میره بالا، این تورم خودش متأسفانه شکاف تواتر بیشتر میکنه، چون کسانی هستن دارایی بیشتری دارن تو دهت این بالاتر، این تورم ارزش دارایی اونها و به تبعش درآمد اونها رو بیشتر میکنه، اونه که دارایی کمتر دارن و بیشتر مصرف کننده هستن بدتر میشن، تو گرونتر باید بخواهن کمتر مصرف میکنن و دو این اتفاق در واقع به این ترتیب میفته. اما به هر حال انقلاب اسلامی این معادله به اصطلاح به قول حاج آقا ارض و حسن رو واقعا تحت تاثیر قرار داد. هم ارزش های به اصطلاح پرمصرفی رو کم کرد، هم بخش های کم درآمد واقعا رسید و از اینجا انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی پر اتفاق این کشور دنیا به اعتراض ما و در اصلاح تا بخشه دیگه. اما در همین جا مثلا این دو تا نکته بخواییم بگیم که در حاشیه بزنیم به اصلاح بگیم داستان، یکی مسئله تقاضاست که حالا تو بحث شما خیلی روش تاکید میشد که ما یک تقاضای جدی رو اومدیم الغا کردیم. چرا؟ مثلا ناشی از واردات نیازهای جدید که در ارفا کرده، حالا همه هم سرش اومده بالا، همه هم میخوان. من مثال بخوام بزنم گوشه هوشمند میشه دیگه، درسته گوشه اندرویدی هوشمند که الان دیگه ما تو کنتندر داریم دیگه، کنتندر رو داشته کنتندر داریم همه میخوان و خیلی هم دارم. ولی واقعیت اینه که به نظر من، حالا من تحلیفتان در سطح کلان اقتصاد اینجوری نیست. این در سطح کلان اقتصاد ما خیلی واردات نیازهای بیرویه‌ای اتفاق نیفتاده. حالا اینو عرض میکنم در بحث سیاست گذاریش هم یه نکته به اصطلاح اینجا حضور خواهد داشت. یعنی چه که اینطوری نشده؟ یعنی که ما واقعا یکی از مشکلاتمون در اقتصاد تقاضای عجیب و زیاد نیست، بلکه حتی ما معتقدیم توی سالهای اخیر مثلا 7-8 سال اخیر یکی از مشکلات بزرگمون کمبود تقاضاست. هم تقاضا برای کالاهای پایه، کالاهای مثلا عمومی که هست، هم تقاضا از کالاهای وارداتی. اول اینکه واردات ما در کالاهای ساخته شده واقعا از سال 90 به این بعد کالاهای ساخته شده خارجی خیلی کم شده، محدود شده به چند تا قلم. الان ما موبایل خیلی وارد می‌کنیم، لپتاپ خیلی وارد، که بخش مصرف اینه به علاوه قسمت عمومیش، بخش سنفیش رو کار ندارم که اتوان منظور مثلا
در
کارخونجات
و مثلا
کارخونجات و تقریبا تو بخش عمومی خیلی واردات جدی نداره. واردات جدیمون دو تا هست، یکیش بحث تو بخش عمومی مثلا همین ابزارهای مثل موبایل و این هاست، موبایل و لپتاپ مشخصا به نظره فکر کنم 3-4 میلیارد دلار ما در سال واردات داریم، 4 میلیارد دلار موبایل واردات داریم.
4
میلیارد
کل درآمدمون چقدره؟
درآمد ارزیمون و درآمد ارزیمون از صادرات غیر نفتی نزدیک 50 میلیارد دلاره. از صادرات نفتیمون هم تقریبا 23 میلیارد دلار.
خب یعنی 10% مثلا؟
بله. یکم مثل سفر خارجیه، یعنی یکی دیگه از مصارف ارزی جدی در بخش عمومی تقاضای گردشگریه.
چقدر؟
دلیلش رو ندارم، ولی فکر کنم از 5 میلیارد دلار که حدود 4 تاش فقط ترکیه است. یعنی ترکیه فقط مردم رو میرن سالی تقریبا 4 میلیارد دلار مردم که میرن ترکیه پول میبرن. یکی از مصارف ارزمون هم بحث خروج سرمایه است که ناشی از اینه که خب مثلا اقتصادی را نمیشه کار کرد، دونم آمار درست یادش شده به چند میلیارد دلاری ما در سال خود سرمایه داریم که اینا به شکل مختلف بخشش میرین ترکیه و فدراسیون میشه ساختمون و آپارتمان میخرن، بخش هم نرم نرم تو کسب و کار و شرکت و کارخونه مثلا رو سهام میخرن و ولی اون مثال فرضی ناجورمون این هاست. ما از این دوست تا قرار
تصوری هم از مقدار خود سرمایه ندارن؟
این برداشت اجمالاً مثلا سال 2 میلیارد دلار هست، ولی خب محاصره واقعا دقیقا درستی نشده. این هم مثلا به نسبت تعداد ساختمون هایی که ترکیه خریده می شده و توی آماره این دور بود داره، اغلب هم از بازار غیر رسمیه دیگه، یعنی اینا در کنار قاچاق قرار می گیره. ما میگیم تقریبا 12 تا 15 میلیارد دلار قاچاق داریم، یه 2-3 میلیارد دلار یه خروج سرمایه داریم، اون هم سیستم رسمی نیست. شما الان میتونید برید مثلا بانک مرکزی بازار نیما بگید آقا من مثلا 100 میلیون دلار میخوام برای خروج از سرمایه، مثلا قانون بزن زندگی نیست. اینا میرن از کف بازار جمع میکنن، یا اونهایی که صادرات انجام دادن اظهار درست نکردم از درست آدمشون بچه در ارزشون خارج از کشور نگه داشتن، اینجا ریال بهشون میدن، اونجا ارز میدن ازشون، یعنی از این کلش ها برای استفاده میکنن. ما از اون چند تا قلم که بگذاریم خیلی واردات مثلا آنچنانی که ناشی از نیازهایی باشه که الغا شده از طرف هر نیست، مگر این که مثلا ما بگیم که چه لزومی داره که مثلا فرسونی که یکچال سایت بایی سایت داشته باشیم، چه میدون داره تلویزیون ایدیه مثلا اینجوری داشته باشیم، چه میدونی داریم مایکرو ویو رو خونه داشته باشیم.
وقتی میگیم واردات نیاز جدید معنای کالاش هست، معنای مثلا نمای رومی واردات کالاست که نرم افزار سبک زندگیشو وارد
کرده. بله همین رو از موسیقی نکنم گفتم خود کالاش خیلی وارد نمیشه، یکچال ما از اون تقدام واردش رو از اون خواهیم کشتا خیلی کم شد یا نزید سر شده محدود شده در این سال ها.
اون کسی که تولید میکنه مجبور چیکار کنه بر اساس آخرین مدل روزه
بوده؟ بر اساس مدل آخرین روزه بوده. یه وقت مثلا اون که چه روزه میداره ما اینها رو داشته باشیم، من خودم شخصا معتقدم که اینها جز رفاهیات نامشروع نیست. یعنی بالاخره یخچال خیلی زن بخوام که چیکار کنم، اون بخشی از بسلو تأمین غذایی خانواده است دیگه، من خب نکردم یخچال فریزر قدیمی تر برفک درست میکنه، من کارم رو دیگه دونه میخوام که برفک درش باشه. خب این یک فناوری در دنیا خلق شده. یا مثلا تلویزیون من خودم کسان دارم عرض میکنم و شاید صدقه باشه، تلویزیون کاله فرهنگی میدونم، خب من با تلویزیون تفاوش میکنم، میدونم برنامه دیگه تفریحات سالی میکنم، مثلا تلویزیونی که متصل به مخابره نیست دیگه، این تلویزیونی که مردم عمومی استفاده میکنن که خب بخش مثبتش از بخش منفیش چطور کاری مثلا میشتن. بخوام عرض کنم که شاید ما یه خود رو دیم بیشتر باید تعمل کنیم که ما در تعامل با دنیای بیرون داریم نیازهای دائم و تضایی و دنیا محصولی رو وارد میکنیم، اینا رو باید کم میکنیم. اگر این رو به این ترتیب بپذیریم، بعد بیاییم تو بخش راهکارها که مثلا این که خب میکاریم که ما مثلا در برگزاری نمایشگاه ها نمیدونیم در شوروم ها فلانی هایی خود محدودیت برگزار کنیم برقرار کنیم، غیر از اینکه به اعتقاد من بعد از این نیازهای عرفیه، یعنی خب انسان بالاخره زمان امام صادق هم کالاهایی که مطرح میشه با زمان پیامبر متفاوت بود، کمیتش هم کیفیت خود ما هم مثلا گاهی بهشون خرچه میکردیم که شون لباس فلان و چیچی داره میپوشیم، اولیم اصلا جنس فناوری تعریف کرده دواسه با کیفیت های طوری شده دار لازم نیست من بوریا بپوشم الان مفتاده به نسبت زمان فرمان که لباسه خشه میبود صنعت نساجی پیش رفت کرده. غیر از این حالا ما اگر خواست باشیم محدود هم بکنیم شاید با این روش ها نشه خیلی. خب مثلا الان ما فضای مجازی رو داریم، الان وقت آمد ها رو داریم، انواع ابزارهای رسانه‌ای رو داریم و مردم مطلع میشن که مثلا یه سبک جدیدی از یخچال وجود داره، مردم مطلع نشن خود تولید کننده داخلی مطلع میشه، اون که داره مایکروویو مثلا برای آشپزخونه درست میکنه دائما داره رسانه میکنه دنیا چه چیزی جدید داره تولید میکنه و خیلی سخته. ما مثلا میتونیم که آقای تولید کننده یخچال تو لطفا نرو ببین دنیا آخرین یخچالی که تولید کرده آخرین ما تولید کرده چیه، چرا؟ چون ما نمیخوایم نیاز جدید تلقا کنیم و ایجاد کنیم. به نظرم هم مفهومش این رو داری محل تعمله، هم راهکارش این رو داری محلشون رو بگیری، چون الان این مثل دوره قدیم نیست، خب اطلاعات وجود داره، مثلا گردش اطلاعات بسیار بالاست، یعنی همونطور که یک مقاله علمی که تو آمریکا نوشته میشه هفته بعدش توی سیستم تو کامپیوتر اون استادی که علاقه من تو ایران آخر فناوریه، مثلا کالاهای حیاتی، کالاهایی که حیاتون دار زندگیه وجود داره در دنیا، در کسی از ثانیه به داخل هم میرسه. بعد اون وقت ما بگیم خب نه این مثلا نباشه، اینو ما یا جلوش رو فیزیکی باید بگیریم که این خودش یه به اصطلاح احساس هرمان جدید ایجاد میکنه که آی مثلا دنیا یه همچین چیزی داره من ندارم، کمان که اول قلوه این اتفاق همه افتاده دیگه، بعدو میگن که من میتونم با همین پولی که پژو دارم میخرم با همین پول میتونم مثلا بیانو بخرم، چرا دارید منو من میکنید از این کار؟ بعد این خودش باعث این شده که از داره برای من نمیخوام بگم باید اینو باز کنیم، ولی اون جنبش هم ببینیم به طرف میگه که خب منبع به هنگیزون قضیه یه عالم احساس سرپارگی میکنه. این مسئله خود رو چی بود رو میگفتن این چند روز با چون تو من از آزاد هم هستیم درگیر هستیم با این موضوع اینها، این کسی میگفت که آقا شما بیاید یک کار کنید مردم یه حس مثلا نشاطی پیدا کنند یه آرامش حاکم بشه، بودیم چیکار کنید؟ مثلا خود رو خارجی وارد کنید، خیلی دوست دارم خود رو خارجی سوار بشن فلان بشن، همین که مثلا یه دور خود رو خارج سوار شد یه عالمه در این آدم آرامش ایجاد میکنه. موافق نیستیم با این نظریه، ولی این هم یه حرفیه، این مثلا که جلوی فناوری ها که خب اینها رفاه ایجاد میکنه، رفاه به معنی لزوما غیر شرعیش نیست دیگه، تو دین هم داریم که آقا مرکب راهوار سوار شد، اون مرکب راهواری وقتی جیان بوده یا تعز بوده الان مثلا لکسوسه مثلا فرض کنیم، اینها رو به نظرم میاد که یه خورده این محل تأمل بیشتر من قرار بگیره. یا در همین ارتفاع یارانه های پنهان، خب که مثلا این یارانه پنهان خودش منجر به این میتواد شده از که مثلا رفاه مردم در کف یا مثلا بالتر در رازو بگیره در حتی بالتر نزدیک بشه، یارانه خب خیلی محل تضارب آرا خیلی جدیه. یک نظرم که وجود داره این که اتفاقا این سیستم یارانه ایش کاف تمادی بیشتر کرده و باعث شده که اون دفعه بالا بالاتر دارن در دفعه پایین تر میدید. به چه ترتیب که از سامی اشاره کرده، ما اولین دیداری که با آقا داشتیم دولن ششم شهری در ماه سال 1400 که دولت سوم ولی اعتماد بود که چهارشنبه بود، پنجشنبه اول جلسه هیئت دولت بود، جمعه که شیشنبه ما رفت خدمت آقا، در همون جمع که طبیعتا رسانه یک شد آقا یکی دو تا اشاره کردن که ما خیلی نگران شدیم و ترسیدیم. یکی این بود که آقا مثلا ما حدود فرمش آقا 80 تا 100 میلیارد دلار به دلار ما یارانه پنهان داریم که بریم پرداخت میکنیم و این دو تا اثر داره، این مضمون کلام آقا حالا کار نداریم، ما نمیخواییم توی این موضوعات آقا رو مبنا قرار بدیم از این جهت ها، یا تا معتقدیم که ما باید به ولی نبی مشورت بدیم، ما باید مثلا مشیر بدیم. آقا در یه تحلیل های ارائه شده که این نظر رو در واقع میدن و شاید تحلیل دیگه باشه نظر متفاوتی داشته باشن، بعد میخوام بگم که دیدگاه های متفاوتی که وجود داره. خب ایشون گفتن که کلامشون مضمونش این بود که دو تا اثر سوب داره این یارانه‌های پنهان. یارانه پنهان یعنی چی؟ یعنی همین برقی که ما 1200 تومن هر کیلوواتش از این تولیدشه ما مردم میدیم 60 تومن 50 تومن، یا بنزینی که فرضاً ما میتونیم خوب خلیج خاص بفروشیم مثلا یک دلار یا 70 سنت که میشه 30,000 تومن 40,000 تومن، ولی ما داریم میدیم 3,000 تومن 7 سنت رو داریم میفروشیم بنزین رو که اصلا در هیچ جای دنیا مثلا این قیمتی نیست. مرزمون کلام از جهاز ها بود فرمودن که این گفتن نکنی میکنم، گفتن یه فکری باره این قضیه میکنی شما در دولت. مرزمون کلام ایشون این بود که دو تا اشکال داره، یکی این که باعث مصرف بیرویه و ناجور میشه، ما حسابی رو پاش میکنیم اصلاح میکنیم و همه اینها، و ثانی هم این که باعث بی‌عدالتی هم میشه به خاطر این که هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر منتفع میشه از این قضیه. اینکه مثلا میگفتن که کسی که نمیدونم استخرش رو تو زمستون سرباز آب گرم استفاده داره میکنه، خب این انرژی مصرف کرده که این آبش گرم نشه. خب این چرا این کار میکنه؟ بخواد اینکه انرژی به ثمر بحث داره داده میشه. اگر من اومدم قیمت انرژی رو واقعی کردم، بعد میگم که خب حالا یک طبقاتی هست برای من، باید این طبقات رسیدیف کنم، پولش رو بهشون میدم برزن. خب حالا اون وقت نه تنها ما، حتی اگر مساوی هم بدیم به نقام ایار عدالت نزدیک داره. مساوی بدیم یعنی چی؟ یعنی میگیم هر ایرانی فرزن 1,000,000 تومان هزینه انرژی بهش تعلق میگیره در ماه. روی قلولی 5 نفری هستیم، چه 5 نفر پایین شهر و حاشیه شهر باشه 5,000,000، 5 نفر بالا شهر هم باشه که یه کاخ بزرگی دارید و با استخر و فلان، شما 5,000,000. باز این حتی از اون حالت که بگیم که یارانه روی انرژی عادلانه تره، چون اون وقت اون 10,000,000 تومان از یارانه انرژی استفاده کنیم که پایین شهر 2,000,000 تومان از یارانه انرژی استفاده میکنه. حالا حالت بهترترش این خواهد بود که من بگم که تویی که بالای شهر نشستی درآمدت اینقدره، هم پول انرژی باید کامل بدی هم یارانه بهت نمیدم. تویی که پایین شهری یارانه تو بیشتر میدم از متوسط. این بحث نسبتا بحث جدی هست که مطرحه. البته الان زمان اینجور کارها نیست به طور قطع. این که آیه روحانی با قولای بحرینی با بنزین 5,000 تومانی مخالفه به خاطر این نیست که ببخشیدشون خیلی آدم انقلابی، خیلی آدم مسلمونی، یه نمیخواه به مردم فشار بیارن، میدون دولت سرنگون میشه اگه این کار رو بکنه. وگه نه اتفاقا منش اونها دقیقا اینه که بنزین رو بکن 5,000 تومان، گاز هم مثلا بکن 2,000,000 تومان، به مردم هم نده. یعنی اون تفکر سرمایه‌داری همون مدلی که شما توضیح دادین، نظام سرمایه‌داری که یاران نمیده به کسی، که یه وقتی یه شعافی میکنه من با اینکه نظام سیاسیش رأی بیاره، میگه آقا بله مثلا اوباما کیر هم درست میکنه، مثلا یه یارانه یه بهداشت درمانی هم میدم. اونا بازیه در همون دستگاه فکری عمل که مطرح شد، اونا دنبال عدالت و رفاه نیست. اونا میگن که 25% مردم لای چرخه توسعه له میشه و خوبه اتفاقا بذار له بشن، اون بذار انگیزه بشه برای که خودشون رو به زور بکشن بالا تو 24 ساعت 20 ساعت کار بکنن که له نشن، که تولید بیشتر اتفاق بیفته، خلق ثروت و فلان و بقیه موارد. این که عرض میکنه مسئله یارانه پنهان، خب واقعا موضوعیه که الان وقتش نیست که کسی بخواد. و ما تو دولت یکی از کارهایی که هممون باید میکردیم اون کاریه میرکازمی رو بگیریمش یک کار رو نکنه، چون ایشون از روز اول در اصلا از قبلتر چند سال قبل که دولت شکل بگیره، خودشون بالاخره جزو تیم اقتصادی های رئیسی هستن، بودن از قدیم و این نظر رو همیشه داشتن که ما باید یارانه ها رو مثلا بیاییم یارانه ها رو حذف کنیم، یه پول خوبی تخرج بشه، این پولا رو به مردم با یه فرمول عادلانه توزیع کنیم، هم مصرف رو مدیریت کردیم، هم مثلا ادارت رو برقرار کردیم، یه کسایی با همین پول یارانه یه انرژی میتونن زندگیشون کامل بچرخونن. اونایی هم که گردن کلوفتن گردن بالا دارن اصلا بهشون نمیدین، برای چی بگیم این مثلا خودش مثلا درآمد بالاتری داره کنه. از روز وارد فضای انتخابات که شدیم، خواهش کردم آقای دکتر میرکازی، خواهش میکنیم حرف رو تکرار نکنید جایی، چون الان واقعا فضاش برقرار نیست. یه وقتی حاجی آقای رئیسی هم سهواً بگیم مثلا بر کلامشون جاری شد توی یکی از برنامه های تلویزیونی، خاطر تو نسبت بنزین 20,000 تومانی و یک عالمه مثلا قوقا به پا کرد، ای وای این دولت پا بنزین میکنه 20,000 تومان، ببین آقای رئیسی گفت در همین ایام انتخابات ریاست جمهوری. این که بله به هر حال زمینش باید باشه، شرایط خیلی آروم اقتصادی باید باشه، این عوامل روانی رو باید مدیریت کرده باشیم، اینا همش به صلاح برقرار درست. ولی میخوام بگم که یه همچین موضوعی هم در ارتباط با یارانه ها داشتم، جسارت میکنم یه نکات رو تقریبا دارم میشنم، یه نسل بحث رو واقعا دست خیلی خوبی بود که در استفاده کرده. در ارتباط با موضوع تو بحث تقاضا رو هم فرض میکردم که ببینید ما مثلا میریم تورم رو متصل میکنیم به تقاضا، این تقاضا به تورم و گرانی، چون گفته که وقتی همه میخواد مصرف کنن، قیمت نهادها میره بالا، قیمت نهادها که میره بالا، قیمت کالا میره بالا، و حالا این
یه سری چیزی هست که نرخ کار هم متناسب با اون سبد مصرف به صورت پیش فرما میره بالا. این از قبایل کار دولت و بخش خصوصی تبعیت نمی کنه.